رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث جن مواردی رو در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که در نحوه خوردن و آشامیدن اینها و در نحوه تکثیرشون و ازدواجشون و آیا اینکه این مطلبی که در کتب آمده که اینها میتونن با انس یعنی با مردم با بشر میتونن اینها ازدواج بکنن یا نه، یک مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم. همچنین در پیرامون اینکه آیا اجنه مرگ هم دارن یا نه صحبت کردیم و از قرآن کریم آیه صریح رو تلاوت کردیم که می‌فرماید که بله اینها هم مرگ دارن، فقط تفاوتشون با بشر در مردن این هست که اولا اینها معمرن، یعنی اینکه عمرهای بسیار طولانی دارن، ثانیاً مرگ اینها با مرگ بشر یعنی به اون صورتی که برای بشر عارض میشه به اون صورت نیست، به صورتی است که خود خداوند متعال هر وقت که زمان مرگشون فرا برسه حال یا به ملک الموت یا به ملائکه دیگری دستور میده که اینها رو قبض روح کنن. البته چون مأمور قبض روح ارواح ملک الموت هست، در واقع این کار به دست رئیس ملک الموت که حضرت عزرائیل علیه السلام باشه هستش و بعدم اون کارمندایی که زیر نظر اون حضرت یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام کار میکنن و قبض روح میکنن، این به دست اونا صورت میگیره. ممکنه که کیفیتش که همینطور هم هست، کیفیت قبض روح اینا با قبض روح بشر مسلماً تفاوت داره، یعنی اون حیاتی که به اینها داده بشه داده شده این حیات ازشون اخذ میشه و گرفته میشود. در این مورد در جلسه گذشته صحبت شد، حالا میخوایم اینو عرض بکنیم که رئیس اجنه متمرد که ما عرض کردیم که خب در کنار بشر جن رو داریم و جن هم مانند انسان در واقع دو دسته هستن، یه دسته اجنه خوب و نیکوکار، دسته دوم اجنه بدکار و افراد تبهکار. در واقع حالا باید این رو صحبت بکنیم که اجنه متمرد و بدکار و اجنه‌ای که در واقع دنبال گمراهی خودشون و دیگران هستند، اینها از کی تبعیت میکنن؟ اینها از رئیسشون که ابلیس هست تبعیت میکنن. پس مطلب به این صورت میشه که ابلیس رئیس همه شیاطین هست، شیاطین جنی که افراد بدکار عالم خلقت هستند. پس ابلیس سرپرست اجنه بدکار هست، یعنی جنیان بدکار و گمراه کننده شیاطین همگی از ابلیس دستور میگیرن. حالا این مطلب رو باید عنوان بکنیم که آیا ابلیس به عنوان یک جن، کسی که خلقتش خلقت جنیست، اینو قرآن هم صریحاً بیان کرده، آیا ابلیس کی میمیرد؟ یعنی ما گفتیم که در حدود 6000 سال قبل از خلقت بشر که خداوند رو عبادت کرده بوده، بعد بشر به وجود آمده، یعنی بشر خلق شده، ایجاد شده با پدر خودش، در واقع پدرش نمادی از انسان مخلوق و خلق شده بوده که ما میگیم آدم ابوالبشر. 6000 سال که قبل از خلقت آدم ابوالبشر، شیطان که خدا رو عبادت کرده بوده، این خطبه قاصعه در نهج البلاغه هست و ما خوندیم این خطبه رو. از زمان خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام تا کنون نوشتن حدود 8000 سال تا 8500 سال، حالا ممکنه کم و زیاد داشته باشه، گذشته. شما اضافه بکنید به اون 6000 سال، میشه در حدود مثلا 14000 سال، کمتر از 15000 سال بگید گذشته از عمر ابلیس. حالا قبلش هم ممکنه البته 6000 سال عبادت کرده بوده، ممکنه حالا قبلش هم مدتی عبادت هم نکرده بوده و خلق شده بوده، این هم هست. ما حالا اینا رو همه رو فاکتور گرفتیم، گفتیم حدود مثلا 15000 سال این موجود خلق شده، یعنی کسی به نام ابلیس خلق شده و او هم اکنون هست. این دیگه نص آیه قرآنه، کسی خب نمیتونه مسلمانی انکارش بکنه، او هنو هست. میخواییم بگیم که خب ما که گفتیم جنیان میمیرند و آیات قرآنی رو در این زمینه داریم و یکی دو آیه رو هم خوندیم از سوره احقاف و سوره مبارکه از خدمتون که فصلت برای شما خوندیم، معنیش هم گفتیم، گفتیم که جنیان میمیرند. خب ابلیس هم یک جنه، چرا نمرده تا حالا و زنده است و یه چیزی حدود 15000 سال الان هست که در عالم هستی وجود داره و حالا از زمان آدم و ابوالبشر به این ور هم داره ادهی رو گمراه میکنه، مردم رو داره گمراه میکنه، هم از اجنه رو گمراه میکنه، هم از انسیان یعنی انسانها رو داره گمراه میکنه. نه فقط ابلیس انسانها رو گمراه کنه، این هم توجهاتیست که باید داشته باشیم. پس سوال اینجور میشه، عنوان یه بحث کوتاهی رو باید داشته باشیم که اینو حتما پاسخ بدیم، که خب ابلیس یک جن هست، جنها هم ما گفتیم میمیرن، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال عمر میکنن، بالاخره میمیرن. ابلیس چرا نمرده تا حالا؟ حدود 15000 سال تقریبا تا الان حداقل بگیریم زنده است و هنوز نمرده. در جلسه گذشته آخرین دقایق بحث خدمتون عرض کردم که فقط یک مورد ما استثناء در میان جنیان داریم که او به واسطه بحثی که حالا میکنیم تا یوم الوقت المعلوم از خداوند اذن و اجازه گرفته و خداوند تبارک و تعالی این اجازه رو بهش داده و او زنده است و زنده خواهد بود. حالا اون یوم الوقت المعلوم رو از روی قرآن کریم مشخص میکنیم و میگیم که چه زمانی خواهد بود. فقط این یک جن هست که اتفاقا رئیس اجنه متمرد و بدکار هم هست، نه رئیس همه اجنه، رئیس اجنه متمرد، اونم ابلیسه. بقیه اجنه همه سر یه زمانی مشخص میمیرن و از دنیا میرون، یا به بهشت برزخی میرون یا به دوزخ برزخی میرون. این دقت رو داشته باشه. حالا ببینید قرآن کریم در مورد ابلیس، نه سایر جنیان، تأکید میکنم فقط ابلیس، یعنی استثناءً فقط ابلیس، اینجا یه بحثی داره. من از روی قرآن کریم برای شما میخونم این بحث رو. در سوره، چند تا سوره این بحث رو مطرح کرده، خیلی جالبم هست که خیلی قشنگ هست که قرآن کریم در هر سوره ای که این بحث ابلیس رو مطرح کرده و شیطان رو مطرح کرده، هر سوره ای داخل آیاتش رو یه تغییراتی داده، یعنی در واقع اونجور آیه نازل شده که یه نکات خاص اخلاقی توش هست، که انسان اگه رجوع کنه بحث ابلیس رو در قرآن کریم، یه نکات جالبی درونش هست، خیلی به درد انسان میخوره، ولی کسی باشه که حوصله داشته باشه بیاد اینها رو شرح بده و روش صحبت بکنه. و ما حالا یا بدبختانه میگن، یه وقتایی هم میگن روی کنایه میگن خوشبختانه بدبختانه، ما یه تعداد افرادی هم که بیان صحبت بکنن خیلی دوست دارن که از خودشون یه چیزی در بیارن بگن. رو قرآن کم میشه که ما کار بکنیم و صحبت بکنیم. حالا ما نمیخوایم نکات اخلاقی این قضیه رو بگیم، لکن میخوایم این بحث رو مطرح کنیم که ببینید در سوره مبارکه هجر داستان شیطان رو به چه گونه ای روایت میکنه. در عرض کردیم در سور دیگر همین داستان وارد شده. یه صلواتی بفرستید اینو من آیاتشو بخونم خدمت شما. در آیه مبارکه به نظرم از اینجا شروع کنیم حالا بهتر هست، همین آیه 30 شروع بکنیم، چون آیه قبلش هم که میفرماید که فاذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، خود خدای تعالی داره مستقیم صحبت میکنه، یعنی همه متکلم وحده، سویته و نفخت روحی، همش متکلم وحده، آخری هم یای متکلم وحده است. فقعوا له ساجدین من که خدا هستم گفتم که به اینی که من خلق کردم و ایجاد کردم همگی سجده بکن. البته قبلش میگم آیه 28 هجر 27 هجر اینها همه داره داستان اینه که اصلا خداوند بشر رو وقتی خلق کرد با ملائکه شروع کرد صحبت کردن، اول که من دارم یک همچین کسی رو خلق میکنم، بعد اینا رو عرض میکنم. تو سوره دیگه یه جور دیگه داستانش هست که هر کجا یه نکات خاص خودش رو داره. بعد میگه میفهمد فقعوا له ساجدین، پس برای او از سجده کنندگان باشید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، کلهم اجمعون همون حرفی که ما زدیم تقریبا تایید میکنه که از باب تقلیب هر کی هم که داخل ملائکه بود این باید این سجده رو انجام میداد. همه ملائکه هر جوری که بودن، هر ملائکه‌ای که هر سمت و پستی که داشتن، کلهم اجمعون، یعنی تأکید میکنه که همه ملائکه، حتی یک ملک رو شما در عالم هستی پیدا نمیکنید که سجده نکرده باشه الا ابلیس. آیه بعدی مگر ابلیس ابا ابا کرد، خب اونجای دیگه دارین شما میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین، عرض کردم اینجا ببینید با نکته دیگه خیلی قشنگ بیان میکن، ابا ان یکون مع الساجدین، ابا کرد از این که باشد از سجده کنندگان. خب اینجا میفرماید که خود خدای تعالی دارد که پروردگار متعال خودش فرمود به ابلیس، چون ابلیس یک جن شناخته شده در درگاه الهی بوده، قال خود پروردگار بهش میفرماید که یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، چه چیزی باعث شد که تو از سجده کنندگان نباشی؟ علت این که سجده نکردی چی بود؟ خب اینا میگم نکات اخلاقی داره که خداوند انقدر عادل هست که بدون محاکمه کسی رو عذاب نمی کنه. اول میپرسه ازش که خب این کاری که نکردی برای چی بود، یا این کاری که کردی برای چی بود. حتی روز قیامت به بندگان هم همینو میگه، میگه شما برای چی این کار رو انجام دادی؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، چه چیزی باعث شد که تو از سجده کنندگان نباشی؟ ابلیس هم وایساد جلوی خدای تعالی، به قول ما میگیم وایساد جلوی خدای تعالی، یعنی عرض اندامی کرد. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. من خواهش میکنم چون وقت نداریم نکاتشو بگیم، به تک نکته هایش اشاره میکنم که خوبه تو ذهن نورانی شما باشه انشالله. ابلیس برگشت از روی تحقیر، یعنی اینکه این چیه تو خلق کردی؟ حالا که خلق کردی میخواستی یه چیزی حسابی خلق کنی، چی خلق کردی؟ این از روی تحقیر گفت که من، ببین چقدر جالبه، این در آیات دیگه نیومده، فقط اینجا اومده سوره هجر. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. گفت که من هیچ وقت برای بشری که او رو از اون خاک خشکیده‌ای که از اون گل پخته گرفته شده باشه درستش کردی، هیچ وقت من براش سجده نمی کنم. یعنی ببین جلوی خدای تعالی به عنوان خودش یک بنده هست، خودش هم مخلوق پروردگار موجود هست، وجود پیدا کرده به اذن پروردگار، برگشته اینجوری میگه. خیلی حرف زشتیه. حالا ببینید درون این نکات اخلاقی زیادیه، ما بحثمون این نیست. گفت من هیچ وقت سجده نمی کنم برای چنین کسی که تو آفریدی، از این گل خشکیده که چی بوده فلان پخته شده بوده اونا، هیچ وقت من سجده نمی کنم. لم اکن. بلا فاصله پروردگار بهش فرمودی که قال فخرج، حالا که سجده نمی کنی پس خارج، دیگه حق نداری تو درگاه ما باشی. فخرج منها فانک رجیم. فرمود که از صف ملائکه‌ای که تا الان داخلشون بودی، چون ها گفتن که به ملائکه برمیگرد، بعضا اینجوری گفتن، گفتم از صف ملائکه‌ای که درونشون بودی بیرون رو، که تو رانده درگاه مایی. رجیم یعنی رانده شده است، دیگه از این به بعد رانده شده است، اسمت با رجیم دیگه همراه میشه، یعنی دیگه همیشه رانده شده است، برو دیگه تو درگاه ما نمیتونی باشی. یه چیز دیگر هم پروردگار بهش اضافه کرد که البته تو این آیه به این صورت عرض کردم، آیات دیگه با یای متکلم اومده که خدای تعالی خودش منصوب خودش کرد. و ان علیک لعنت الی یوم الدین. هم رانده شده ای تو صف ملائک، دیگه حق نداری باشی، برو بیرون از اینجا. و لعنت، لعنت یعنی دوری از رحمت، و دوری از رحمت حق که همون لعنت من باشه، این لعنت بر تو خواهد بود الی یوم الدین. یوم الدین یعنی روز قیامت، کسی هم در این زمینه شکی نکرده. یوم الدین یعنی روز قیامت، تو سوره حمدم شما میخونی، یعنی مالک یوم الدین. اینم پروردگار اضافه کرد. حالا شیطان این پیام رو گرفت، دید که کار تمامه، باید از صف ملائک بره بیرون، جزء رانده شدگان هست. مطلب بعدی این که خداوند او رو از رحمت خودش هم بیرون کرده، یعنی دیگه لعنت من بر تو خواهد بود تا روز جزا. دقت بکنید، خب این یه درخواستی حالا داره. ببینید میگم شماها که پژوهشگرید، مدرسید، معلمید، علاقه‌مند حداقل به این کار، به این مطالب هستین، بد نیست وقتایی وقت دارین میخواین رو موبایل کار بکنین، با موبایل ور برید تفسیره رو بیارید بذارید، یه نکات اخلاقی شد اونجا در بیارید، بد نیست، خوبه بخونید، قشنگ هست. یه وقت هم اگه دیدین هیچ چیزی ننوشتن، اون وقت بیاید بگید اون چیزایی که راجع به شیطان هست همه رو جمع کنید توی مجلس، نکات اخلاقیشو براتون بگید. اما اینجا تک نکته ها رو اشاره میکنیم. این نکرد بگه که خدای من غلط کردم، من بد کردم. خب ببینید یه وقت یه بچه ای توی خونه کاری انجام میده، پدری میاد بهش همچی میکنه، حالا که اینجور شد برو از خونه بیرون، دیگه هم حق نداری خونه من بیای، اسمتم اورثه خودم حذف میکنم، از ارثیم محرومت میکنم، دیگه هم نمیخوام اسم من رود باشه، اسم تو هم توی خانواده ما باشه، برو گمشو بیرون. اینجا این بچه چی میگه؟ یه وقت این پسر دختر هر کی من میگم چی میکنه، حالا که منو بیرون کردی منم میرم آبروتو میبرم، مثال داریم، منم میرم نمیدونم مثلا فلان کار رو انجام میدم، یه کاری میکنم که هر کی چیکار بگه خدا منم باباشو لعنت کنه، مادرش هم مثلا لعنت کنه، مثال. یه وقت اینجوری میگه، یه وقتی فکر میکنه، توجه میکنه، تنبه میکنه، میگه من حالا حرفی زدم، حالا من چی بودم، شما چرا انقدر عصبانی شدی، ناراحت شدی، من معذرت میخوام، آقا من غلط کردم. به قول بعضیا بالاخره میگن واژه غلط کردنم برای یه جایی گذاشتن آوردن تو این قاموسا دیگه، بالاخره دیگه میگه آقا من غلط کردم. اصلا شیطان این کارو نکرد، یعنی ابلیس این کارو نکرد، بعدش گفتش که قال، همین این خیلی حرفه ها، رب یاش حذف شده، یعنی پروردگار من، فانذرنی الی یوم یبعثون، حالا که من رجیم شدم، رحمت تو هم از من برداشته شد فلان اینا، پس به من یه مهلتی بده تا روز قیامت. یوم یبعثون یعنی روزی که همه برانگیخته میشن از قبورشون، همون جایی که دفن شدن، اگرچه کره خاکم به هم ریخته، همون جاها برانگیخته میشن. به من انذرنی، یادتون باشه در قرآن کریم لغت انذر و انذرنی یکی از معانی مهمش مهلت دادن هست، یه وقت اشتباه نکنی، انذرنی یعنی مهلت به من بده. چند جای دیگه هم چون تو قرآن به کار رفته، گو مهلت به من بده تا روز قیامت. خداوندم در جواب بهش فرمود که فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ، پس قطعاً تو از کسانی هستی که من بهشون مهلت میدم، از مهلت یافتگانی من بهشون مهلت میدم. اما تا کی؟ خداوند گفته ابلیس رو، یعنی خواستش رو، تا اون زمانی که خواسته بود تأیید نمی کنه، نمیگه تا روز قیامت بهت مهلت میدم. دقت بکنید، میفرماید که الی یوم الوقت المعلوم، تا روز معلوم، زمانی که معلوم شده، فقط من میدونم که کی هست، تا اون زمان من به تو مهلت میدم، نه تا روزی که از من خواستی. یعنی چه روزی بود؟ روزی که من خواستی یوم یبعثون بود، تا اون روز نه، تا الی یوم الوقت المعلوم. بعد یه مطلب دیگه حالا شیطان میگه، میگه که خب تموم شد، یه مهلتی گرفت از پروردگار، با پروردگارم چک و چونه نمیتونه بزنه که بگه نه من تا قیامت مهلتشون میدونه همه چی. یعنی این اعتقادو داره شیطان به خدا که همه چی دست خداست، قدرت اینا دست خدا. نمیگه که آقا مثلا عرضه بداره که من پس یه مهلتی حالا اضافه کن تا همون، نه، چک و چونه نمیزن، میدونه تمومه، یه مهلت خواسته، مهلت تا یوم الوقت المعلوم بهش داده شده. ادامه میده قال، اینجا ببینید گناه بعدی، ببینید نکات اخلاقی، این تک نکته ها رو دقت داشته باشید. اولین قدم کجی که برمیداریم، من نمیگم برمیدارید چون منم با شما هستم، هممون با همین، هممون غیر معصومیم، هممون کج میریم. اولین قدم کج رو که برمیداریم تا فهمیدی کج هست ادامه نده، چون این مسیر شیطانه، مسیر ابلیس همینه، ادامهش دیگه نده. اون گناه رو گناه کار رو بدتر و سنگین تر میکنه. یه حرف بد که زدی دیگه بعدش داره فلانی هم میگه تو دیگه ادامه نده، بد و بدترش دیگه نکن. و هی هم نگو دیگه آب از سر ما گذشته، نه، آب از سر هیچ کی تا زمانی که زنده است و مشاهده علائم مرگ نکرده، آب از سر هیچ کی نگذشته. این حرف زشت و بدیست که آب از سر ما گذشته. اول یه گام بد برداشتی، حالا برداشتی، برداشتیم دیگه، گام بعدی رو بر نداریم. این نکرد این کارو، بلافاصله گام بد بعدی رو برداشت، گو رب، یعنی پروردگارم، ببین هنوز خدا رو قبول داره ها، گو پروردگارم، بما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ولعغوینهم اجمعین. گفت حالا که منو گمراه ساختی، یعنی نسبت گمراهی رو به کی داد؟ به خدا. نگفت من خودمو گمراه کردم، گفت حالا که منو گمراه ساختی. ما داریم تو بعضی از مردمم هم همینطوره ها، یعنی در خونه خدا هم چون کنه، حالا که بهم نمیدی منم عوضش افردا نماز دیگه نمیخونم. یعنی نسبت این که این میخواد نماز نخونه و باعث و بانیش که، یعنی داره میگه تو باعث و بانیشی که نمیذاری من نماز بخونم، به خدا میگه، یا من دیگه اصلا در خونت نمیام، اصلا من دیگه نم فلان کار انجام میدم. میگه به ما اغویتنی، یعنی به خاطر اینکه مرا گمراه ساختی، این نسبت گمراهی رو داد به خدا، گناه بعدی. بعد حالا میگه من چیکار میکنم؟ لعزینن لهم. اینجا یه تیکه زیرش یه خطی بکشید، حالا وقت مطالعه هم ندارین، خودتون روش فکر کنید. آقایان، دروغ بد، زنا بد، قمار بد، لواط بد، مشروب بد، مواد مخدر بد. خوب گوش کنید، یه نکته یادگاری میخوایم بگیم. همه اینا بده. ببین، به طرف اهل فحشاست، بهش بگی تو اهل فحشا هستی. اهل فحشا حالت چطوره؟ بر میگردونه به خود آدم، به پدر و مادر و کس و کار آدم، میگه همه کس و کارت اهل این کارا، من اما داره فحشا رو انجام میده. چرا این کارو میکنه؟ چرا اینو بر میگردونه به من و شما؟ علتش چیه؟ علتش اینه که در این حال که داره فحشا رو انجام میده، هنوز میدونه که فحشا عمل بدیست. این فطرتیه که فرمود فطرت الله التی فطرن ناس علیها. فطرت اولیه بشر، اون فطرت. ببین همین خانومایی که تو این میبینی بد حجاب هستن، دولت هم کمکشون میکنه، خارج واردات براشون میکنه، همینجا اتحادیه یه نم چی کمک میکنه، کمک های بسیار اساسی. شما الان برو بگو من میخوام چادر تولید کنم، اینقدر بابا تو در میارن، احتیاط واجب مادرت هم در میارن، نمیذارن تو این کارو بکنی. اما گفت مانتو میخوام چیکار، تو دکمه نداشته باش. فطرتش فطرت سالم بوده، این داره فطرت رو آلوده میکنه و عبه میبره. فطرت اولیه هنوز تو وجودش ضعیف هست، ولی داره کار چی میکنه. بد میدونه، هنوز بد میدونه که این باز باشه، مردم هیکل اینو ببینن فلان، اینو اینجوری میکشه مثلا خودش. این میگه که اینجا حالا ببینید شیطان چی میگوید، یعنی ابلیس چه میگوید. حالا اینا رو شما ببینید، تمام اعمال بد بده، همه ما میدونیم بده، انجامم میدیم، میدونیم داریم بد انجام میدیم. اما یه مطلب اینجا توی آیه سوره هج داره میفهمد چرا انجام میدیم. اگر مواد مخدر، طرف که میره ماده مخدر میدونه این مواد مخدره، اما چرا رفت آلوده شد حالا بیچاره شده؟ چرا رفته مشروب خورده مست کرده حالا اصلا معتاد به الکل شده؟ چرا رفته معتاد به زنا شده؟ چرا مریضی گرفته در به در شده بیچاره شده؟ دیگه کسی خانواده‌ای با این وصلت نمی‌کنه دیگه، یعنی جرأت نمی‌کنن باهاش وصلت بکنن. خب چرا این بلاها رو به سر خودش آورده؟ آیا من از شما سوال می‌کنم، این خواستار این بوده که از آغاز بره دنبال مواد با اینکه بدیشو می‌دونه؟ نه، این همه اینا رو میدونه که اینا بده، اونم که اهل فحشاست میدونه این بده. چرا اون موقعی که داره انجام میده پس با کمال میل انجام میده؟ اینجا داره قرآن جواب ما رو میده، میفرماید که ابلیس به پروردگار عرضه داشت که به خاطر اینکه مرا گمراه ساختی، من میام لعزینن لهم فی الارض، میام گناه یعنی بدیها رو در نظر مردم زینت میدم، چون به خودی خود مردم گناه را انجام چی نمیدهن. تو فطرتشون رو فطرت درستی خلقه. من اول میام یه آرایشش میکنم، زینتش میدم، بعد میگم بسم الله. در یه جایی در احادیث، حالا من میگم چون بحثم این نیست نمیخوام داخلش بشم، شیطان اومد با یه پیغمبری صحبت کرد و فلان اینا، با یک یا اولیای خدا پیغمبری هر چی صحبت کرد اینا، گفت تو چجوری میتونی که این زنا رو ببری تو خیابون مردا رو گول بزنی؟ به شیطان گفت، به ابلیس. ابلیس گفت همینجوری که نبرمشون تو خیابون، یه دونه شال نارنجی میزنم سرشون، یه دونه عرض خدا مانتوی صورتی تنش میکنم، یه شلوار با 5 تا سوراخ روش چی میکنیم داشته باشه اونو پاش میکنه، یه کفش پاشنه بلند خوشگل پاش میکنه، بعدم یه آرایشگاه میفرستمش تمیز آرایشش بکنن، که وقتی این داره راه میره همه نگاه بکنن. متدینین هم نعوذ بالله نسلجی رو بالله نگاه کنن بگن لا اله الا الله، عجب خدام چه چیزایی خلق کرده ها، عجب. شیطان گفت این کار انجام او که نمیاد همینجوری به گو، همینجوری نمیفرستم اینا رو تو خیابون، که من که احمق که نیستم که، خب بلدم چه رایی بفرستم. اون همون لعزینن نه هست، یعنی زینت میدم، تمیز میکنم، گناه رو میشورمش، خوشگلش میکنم، میفرسمش به بازار تا مشتری داشته باشه. بعد اینو گفت، گفت من لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. گفت همین جوری هم اینها رو عرض به خدمتتون که گمراهشون میکنم، حتما حتما اغوینن، شما میدین نون ثقیله داره، یعنی حتما حتما گمراهشون میکنم. ولی اونجا گفت، گفت مگر یه گروه از بندگانت که من نمیتونم هرچی هم زینت بدم، فطرت اینها فطرتی است که آلوده نشده، عقل اینها عقل کل هست و اینها هم تمایلی ندارن، تو قبلا آزمایششون کردی، اینها رو در نظر گرفتی، اینها کی هستن؟ اینها عبارت از یه اسمی دارن، عباد مخلص. مخلص نه مخلص، مخلص یعنی کسی که دارای صفت اخلاص هست تو کارهای خودش. اما مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی کسی که از همه فیلترها رد شده، یعنی هیچ آلودگی نداره، همه رو خداوند دیده. مخلص یعنی این. مخلص با مخلص خیلی فرق میکنه، اصلا قابل قیاس نیست. قرآن نمیگه الا عبادک منهم المخلصین، الا عبادک منهم المخلصین، یعنی به هیچ وجه من در اینها راهی ندارم. پس یه مش بنده هستن که نه مخلصم، من در اینها راهی ندارم. این داشته باشید. اینا کی هستن؟ اینها همون ما بهشون میگیم معصومین، که اونا داستان خودشونو دارن. بعد پروردگار در جواب فرمود که قال هازا سراتون علیه مستقیم. من دیگه حالا بحثی ندارم، نمیخوام که شما را هم خسرت بکنم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القاوین. شیطان اونجا گفتش که فقط در بندگان مخلصت من راه ندارم. خداوند در جوابش یه تیکه‌ای هم اضافه کرد، اینو خیلیام بهش اشاره نمی‌کنن اتفاقا. اون تیکه‌ای که خداوند اشاره کرد تو آیات دیگه هم داریم، پروردگار فهمود که راه مستقیم من، این راهیه که من دارم میگم. دو تا نقطه آیه بعد، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، نه تنها اون عباد مخلص، هر بنده من هم، به من یه درجه حالا پایین ترش، هر بنده من هم که من تبعک من القاوین نباشه. یعنی چی؟ یعنی این که از تو پیروی نکنه، به حرف تو گوش نکنه، روی زینت هایی که رو گناهان میدی توجه نکنه، حواسش پرت نشه از من. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، به اونها هم سلطنت نخواهی داشت. اینو برای چی تاکید کردیم؟ که یه دونه بگن آقا فقط معصومین هستن، بقیه ما رو که نگفته، که پس ما هممون گمراه دست ابلیس هستیم. نه، اینجور نیست. اون بندگان هم که پیروی از تو نکنن، تا زمانی که پیروی نکنن هیچ تسلطی رو اونها هم نخواهی داشت. اینو خدا داره نگه ها، حرف من و تو و روزنامه فلان نیست. بعد دیگه حالا میره آیات بعد که خودتون مراجعه خواهید کرد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این راه مستقیم من هست، دوتا نقطه، این چه بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی میکنن، اونها رو مسلط برشون میشی. این تا اینجای قضیه. خب برگردیم به اصل بحث. آقا ابلیس تا الان زنده است، حدوده، ما حالا حدودی داریم میگیم، حدود 15,000 ساله که ابلیس زنده است، یک معمر به تمام معنا، از خدا وقت گرفته تا یوم الوقت المعلوم. خب آیاتش هم که خوندیم. حالا مرحوم علامه طباطبایی، چون اینجا چند تا قول هست که میگه آقا یوم الوقت المعلوم، در ذیل این آیه تو تفاسیر برهان و نور الثقلین، مؤلفین این تفاسیر از قول معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روایت کردن که آقا یوم الوقت المعلوم روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام هست، تا اون روز به ابلیس مهلت داده شد. من یه حدیث میخونم بعد میخوام این مثلا این درست هست یا نه، دقت بکنی. فردی است به نام وهب ابن جمیع یا جمیع از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگوید که من از امام صادق پرسیدم که آقا یوم الوقت المعلوم کدام روز است؟ امام علیه السلام فرمود ای وهب، تو خیال میکنی آن روز روزی است که خداوند متعال مردم را مبعوث میکند؟ یعنی تو خیال میکنی روز روز قیامته؟ نه اینطور نیست، بلکه خداوند عزوجل به ابلیس مهلت داد تا روزی که قائم ما را بفرستد، و هنگامی که خداوند قائم ما را بفرستد حضرت قائم موی سر ابلیس را میگیرد و گردنش را میزند، آن روز روز وقت معلوم است. این تو کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری، طبری یادتون باشه دو تا طبری داریم، یکی که تاریخ طبری رو نوشته که اهل سنته، این طبری که دلائل الامامه رو نوشته شیعه هست، توجه کردی؟ صفحه 453. این حالا چون لفظ قائم به کار رفته یک صلوات بلند بفرستید. برای این که شما خسته نشید اینو عرض میکنیم که بعضی از روایات هم یوم الوقت المعلوم و روز رجعت دونسته، یعنی همه اینا به هر حال تا قبل از قیامته، دقت بکنید. یه دسته روایات هم اهل سنت آوردن که بیان کردن که آقا چون اونا به حضرت مهدی و آمدنش و ظهور که چیز ندارن، به معنایی که ما اعتقاد داریم اعتقاد ندارن، ولی میگن اونها که مهدی خواهد آمد، از نسل پیغمبر هم هست ولی الان زنده نیست، اهل سنت این اعتقاد داره، میگه مهدی میاد، از نسل پیغمبر هم هست، ظهور هم میکنه، دنیا رو هم پر از عد و داد میکنه، چون یه حدیث معتبر اهل سنت هم هست، توی هم صحیح بخاری و صحیح مسند احمد هست، صحیح مسلم هست، اینا هست. لیکن اونا میگن هنوز به دنیا نیامده این مهدی و زنده نیست الان همچین کسی. بعد اونها این روایت رو نقل میکنن، از نسبت میدن به ابن عباس که میگن آقا یوم الوقت، این معذرت میخوام، این مهلتی که ابلیس خواسته برای یوم الوقت المعلوم بین نفخه اول و دوم هست. نفخه اول و دوم که یعنی زمانی که یک فریادی کشیده میشه، یه نفخه سوری دمیده میشه، هر موجودی رو کره خاکی هست و در عالم هستی هست همه میمیرن الا من شاء الله، مگر کسی رو که خدا بخواد. بعد یه نفخه دیگه دمیده میشه، همه زنده میشن. این میگه آقا یوم الوقت المعلوم روایت اهل سنت اینه که بین این نفخه اول و نفخه دوم هست، دقت بکنید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آمده یه بحثی رو تو المیزان کرده، جلد 12 صفحه 175، ایشون میفرماید که بعضی گفته اند این که ابلیس گفته لأغوینهم اجمعین، یعنی همه بندگان را گمراه خواهم ساخت، شاهد است بر این که ابلیس تا آخرین روزی که انسان در دنیا زندگی می کند و امکان گمراهی او برای شیطان وجود دارد باقی خواهد بود. دقت بکنید، چون وقتمون کمی نمیخوایم توضیح زیاد بدیم، شما هم خسته نشید، خوب تمرکزتون به گفتار بنده باشه. مرحوم علامه میفهمد این قول به ابن عباس نسبت داده میشه و عامه یعنی اهل تسنن هم به این قول تمایل دارن و گویان وقت معلوم آخرین روز تکلیف است و آن روز روزی است که خلائق در نفخه سور اول بمیرند. از آیات و اخبار نیز استفاده میشود که هر کفر و فسقی در نوع انسان از اغواء وسوسه ابلیس است. گمون نمیکنم چیزی باشه نیاز به توضیح داشته باشه، متوجه میشی. بعد میفهمن مانند آیه 60 سوره یاسین که میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای بنی آدم آیا من پروردگار با شما عهد نکردم که شیطان را عبادت نکنید زیرا او برای شما دشمنی آشکار است؟ بعد ایشون میفهمد مقتضای این آیات و اخبار این است، این جمله مهمه، که مادامی که تکلیف باقی است وجود ابلیس ادامه دارد. این مقتضای این آیات و اخبار. بعد خودشون میفهمد اما باید گفت وجود ابلیس ادامه دارد مادامی که معصیت و گمراهی باقی باشد، نه مادامی که تکلیف باقی باشد. بعد ادامه میده که و از همین مطلب معلوم می شود که روز وقت معلوم که خداوند آن را آخرین مهلت ابلیس قرار داده است، روزی است که خداوند جامعه بشری را به جامعه ای صالح تبدیل کند و ریشه فساد را قطع کند و در آن روز احدی جز او عبادت نشود، نه روزی که خلائق در نفخه صور اول از دنیا بروند. اینو آدرسش هم براتون خوندی. یعنی از این آیات راجع به این آیاتی که خوندیم و داستانی که گفتیم برای شما از قرآن کریم، راجع به مهلت ابلیس استفاده نمی شود که ابلیس در دنیا برای همیشه مخلد و جاوید خواهد بود، اگرچه 15,000 سال عمر کرده ولی قبل از قیامت در یک روز خاصی ابلیس چی از دنیا خواهد رفت. مرحوم علامه میگه اون روز روزیه که جامعه بشری برسه به این درجه تفکر که آقا تبعیت کردن از شیطان کار درستی نیست، یعنی در تمام گناهان جامعه بشری رفته همه رسیدن به بنبست، چیزی که الان اروپا و اینا در مسائل جنسی و امثال اینا همه به بنبست رسیدن، یعنی شدن مثل ترامپ دیگه، الان اومده دونه دونه داره تحریم میکنه. کاش اینا رو از اول تحریم کرده بود نفراتو، اینا نمیرفتن بیا، ما انقدر بدبختی نداشتیم خدا شد، اینا نمیرفتن ما نشستون داریم که زندگیمونو میکردیم. کاش از اول از اینا شروع کرده بود، از نفرات شروع کرده بود که وزیر نام چی چی بکنیم، وزیر اگه کمتر میرفت بیرون میمد اینجا نیچه نشسته بود ما میدونستیم تکلیفمون چی. بعدا شروع کرد جاهای دیگه تحریم کرد، آخر رسید به وزیر. خب مرد حسابی این کار از اول میکردی، اینو از اول اینو تحریمش میکردی که این نیاد اونجا، ما خودمون میدونستیم تکلیفمون چی. الان هم دیگه چی دستش نی کاری بکنه، الان بهترین زمان برای این هست که مملکت رو پیش ببری شما، چون دیگه دشمن هر چی اهرم و ابزار داشته همه رو به کار برده، دیگه هیچی دستش نی. اینو می‌خواستیم مثال بزنیم برای چی؟ برای اینکه الان جوامعی که مسلمان نیستن، شیعه نیستن، مؤمن نیستن، ولنگ و باز هستن، دارای یه نوع ولنگاری هستن، در مسائل مختلف، در مشروب، در مسائل جنسی، در امثال این حرفا، دیگه اینا به آخر خط رسیدن. ببین دیگه جایی نمونده که نشون بدن که خواستیم این مثالو بزن. ببین ترامپ یه کار کرد دیگه چیزی نمونده تحریم بکن، الان بهترین وقتی که شما استفاده بکنی تو سرش بزنی. جوامع بی ایمان هم مثل اروپا، آمریکا، فلان اینا هم دیگه رسیدن به یه بنبست، دیگه چیزی نمونده که دیگه بخوان عیان بکنن، که دیگه آمدن زن رو برهنه کردن، مرد رو برهنه کردن، این برهنگی رو دیگه به نهایتش رسوندن، به نهایت که رسوندن دیگه چیزی نی بخوان دیگه بخوان نشون بدن که دیگه اهرمی ندارن. کم کم اون وقت سر میخوره، یا بگیم سر میخوره، حالا دیگه بر میگرده این مطلب که آقا این برهنگی بده. ولی زیاد شما میبینی بین هنرپیشه‌ها، خواننده‌های غربی هم هی یک به یک میان اینوری بهم میگن آقا ما توبه کردیم، برگشتیم. اینا توبهشون رو پخش نمی‌کنن، میگه آقا ما برگشتیم، این مسیر مسیر گندی بود. تمام اینهایی که این مسیر فساد و فحشا رو رفتن همه‌شون الان مثل شما میگن مثل سگ پشیمون، من هیچ وقت ندیدم سگ چجوری پشیمون میشه که تو ضرب المثل هست، پشیمون سگ ما ندیدیم، ولی حالا شما اینا مثال میزن میگن مثل سگ پشیمون، ما میگیم آقا مثل سگ پشیمون، خیلی هم پشیمون، چون ببین دیگه انتها رو رفته، آخه این دیگه بعدش دیگه چیز دیگری نی که بخواد بره. بعد مطالبی هست که اینجا پشت تریبون نه من بلدم بگم و میتونم بگم، نه شما شایسته است که بشینید اینها رو گوش بکنید، که اینا دیگه برای راضی کردن خودشون دارن از چه راه‌هایی استفاده میکنن. این دیگه خیلی فاجعه است. کنی که بشر رسید دیگه به اوجش رسید دیگه تموش. مثالش رو بس برای ترامپ و بشریت و اینا زدیم، برای اینکه در واقع این رو میخواستیم بگیم که یه نهایتی هرچی داره. بشر وقتی رسید به یه روزی که انشالله روز یوم المقتل معلوم، حالا یا روز ظهور باشه، رجعت باشه، یا روزی باشه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده، اون روزی که بشر برسه به بنبست که بدون آقا اطاعت کردن از شیطان، دنبال فساد، فحشا، مشروبات، قمار، لباد، مواد مخدر، این رفتن جز بدبختی و هلاکت هیچی دیگه نداره، بعد دیگه تبعیت نمیکنه از این حرفا. وقتی تبعیت نکرد دیگه ابلیس بلا استفاده است. اون روز روز مرگ ابلیسه. اگرم ابلیس نخواد همینجوری جانش قبض بشه، اصلا روز مرگ ابلیس هست. مرگ علشون دیگه کسی ازش تبعیت نمیکنه. مرحوم علامه میخواد اینو بفرماید. این تا اینجای قضیه. پس نتیجه گرفتیم تنها جنی که در روی کره خاکی و عالم هستی همکنون زنده است و از همه جنها عمر بیشتری داشته خود ابلیس هست و استثنام فقط ابلیس هست، وگرنه بقیه جنها یه مدتی 1000 سال 2000 سال عمر میکنن و سپس میمیرن به امر و اذن خدای تعالی. فقط ابلیس زنده است، اونم تا یوم الوقت المعلوم، نه مخلد و جاوید باشه. پس نتیجه گرفتیم که هیچ جنی هم در روی کره خاکی از نظر سن و عمر مخلد و جاوید چی نخواهد بود. یک صلواتی بفرستید، چند تا حدیث هم از اونا رو هم بخونیم. این احادیث که عرض کردم آخرین حدیث هایی هست که دیگه در این جلسه میخونیم، چون جلسه بعد اگر انشالله به شرط حیات زنده بودیم میخواییم فقط روی سوره مبارکه جن کار بکنیم که ببینیم محتوای این سوره هم چی هست، بعد بریم سراغ خرافاتی که بین مردم و عوام هست و چه چیزهایی بین مردم شایع هست که هیچ کدوم متاسفانه صحت نداره، و بعد نتیجه گیری کنیم در جلسات آینده که کی برا ما این سفره رو پهن کرده، کی این لقمه رو تو سفره ما گذاشته، برای چی این کارا رو کردن که ما دنبال این حرف ها باشیم. ببینید میخواییم ابلیس رو بشناسونیم و راه های ابلیس رو و جلوگیری کردن و مقاومت کردن در مقابل راه های ابلیس. دو سه تا حدیث هست از این جلسه حتما باید تمامش بکنیم، اینو بخونیم. امام صادق علیه السلام میفهمد که خود حضرت میفهمد که ابلیس گفت 5 چیز است که هیچ چاره‌ای برای آنها ندارم و غیر از این 5 چیز بقیه چیزا و مردم همه تو مشت من هستن. 1. هر کسی که با نیت درست به خداوند متعال پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه کند. من اینو واقعا به چش خودم هم دیدم، کسانی هم دیدم که واقعا از صبح بلند میشن تا شب همش میگن خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، ما رو حفظ کن، ما رو در پناه خود نگهدار، با امید به تو خدایا توکل میکنیم به خودت. که وقت ما عرض به خدمتتون این که مثلا کسی امروز نیاد کلامونو برداره، کسی کلا سرمون نذاره، تمام این هیئتایی که رفتن مذاکره کردن، برجامو تو پاچه همه ما کردن، همه اینا اگر اونجا میگفتن که از خدا کمک میخواستن که خدای ما داریم نیچی میکنم، خودت کمک کن آقا، یه فرصتی بده ما بریم بیرون، بیا بریم بیرون توی محیطی پیدا کنیم، 2 رکعت نماز بخونیم، میگیم خدایا اگر این به صلاح ما نیست کمک کن ما اینو امضا نکنیم، 2 سال تمام خودمون و مردم رو درگیر این قضیه نکنیم. ببینید من اینو به عینه دیدم. همینجا که از امشب شما داره میرون به هر کی از خانوادهتون که میبینی میگه اگه میخوای چکت برگشت نخوری، میخوای زمین نخوری، میخوای مدرسه بچت چی نشه فلان، همش و همش خودت، خانوادت، بچت رو به خدا بسپر، به خدا بسپر. شیطان میگه من در چنین کسی که خودشو به خدای تعالی میسپره و از خدا کمک میخواد تو همه کاراش، میگه من حریف این آدم نیستم. این 1. 2. کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید. کسی که زیاد تسبیح خدا گوید یعنی سبحان الله بگه، در سبحان الله اون معنای ذهنی خودش رو هم مرور بکنه. من دارم میگم توکل تو الله، یعنی خودم دارم به خدا واگذار میکنم. سوم، کسی که برای برادر مؤمنش آن پسندد که برای خودش میپسندد. نه این که من نشستم اینجا، خونم الان خونه دولتی به هم دادن، یه خونم دارن روبروی محل کارم برام دارن میسازن برای یکی دو سال آینده با همه لحاظ مسائل امنیتی فلان اینا، بعد مردمم دارن در به در دنبال سیم جا میگردن با 50 میلیون پول پیش، مثلا 500-600 یه میلیون تومن هم ماهانه بدن، چقدر اینا؟ اینا به من ربطی نره. اگر ببین من یه چیزی بهتون بگم، امکان ندارد انسانی، امکان ندارد انسانی بتونه درک مصیبت‌های برادر و خواهر مؤمنش رو بکنه بدون اینکه در میون اونها باشه و زندگی بکنه. این امکان نداره. این حرفا رو تو کلمون ما بکنیم بیرون، این امکان نداره. آقا شما ماهی چقدر حقوق می‌گیرید؟ همش به ما 18-18.5 میلیون دارن میدن، به جایمونم نمیرسه. این هیچگاه نمیتونه مسئول یه گروهی باشه، یه جایی باشه که اسم مستضعفان روش هست و داره مثلا مستضعفان رو میخواد بره یاری کنه. مثلا طرف همچی میکنه، ما دیشب عرض به خدمتتون که غذا نداشتیم، رفتیم یه مقدار سیب زمینی بخریم، اونم گیرون نیامد. یه وقت ملکه انگلیس داشت تو خیابون داشت حرکت میکرد با کالسکه سلطنتی راه میرفت، گفتش که دیدش که چیز مردم تو صف نونوایی وایستدن زمان جنگ جهانی دوم، گفت که اینا چرا صف کشیدن اینجا؟ گفتن قربان اینا وایستدن نون بخرن، خمیر گندم و اینا کمه و آرد و فلان، نون بکنن به دست اینا بدن. گفت چقدر احمقن اینا، خب برن شیرینی های به این خوشمزگی بخرن بخورن. یعنی چی؟ نفهمیدید شما یعنی چی؟ متوجه شدید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که اصلا هر وقت تو زندگیش از صبح کیک نم چیزی خریده با قرنم با قهوهش خورده، یعنی اصلا چه میفهمه نون سنگک دونه چنده، نون بربری دلت خوشه ها. کی درک اینا رو میکنه که خودش پشه بره نون بخره بیاره بذاره سر سفرش؟ من اگر رئیس بنیاد فلان هستم باید حقوقم این حقوق همین مردم باشه، یعنی 2.5 میلیون بگنم برم یه خونه اجاره‌ای هم بکنم بعد بشینم قصه مردم بخورم. وگرنه ما 18 میلیون به من بدن، یه محافظم به من بدن دنبال من این ور اونور میاد که هیچ کی نزدیک من نشه، همش در اینجور چه میفهمم چی به سر مرد؟ حالا مگه این که حالا دیگه یه تقی به توقی بخوره یه چیزی بشه، استثناءاتی تو عالم هستی بالاخره هست، اینجا هم یه استثناءاتی بشه، وگرنه امکان ندارم چنین چیزی. این احادیث رو جاهای دیگه هم داریم. حالا ابلیس میگه کسی که برای برادر مؤمنش اون بپسنده که برای خودش میپسنده، میگه من در این آدم هیچ جایگاهی ندارم، چاره‌ای برای ندارم که میخوام گمراهش بکنم. حالا این حرف خیلی سر دراز داره که من برادر مؤمن برای برادر مؤمن خودم اون بپسندم که برای خودم میپسندم. میگم آقا من نمیخوام مثلا فلان جایی که برم فلان بلا به سرم بیاد، اونم نباید برای اونم نباید همچی چیزی بپسندم. من نمیخوام یا کسی اومده خواستگاری دختر بنده، میگم آقا مثلا این چیز خوبی نیست، اینا رفتم تحقیق کردم اینا آدم خوبی نیست، همچی میخوام برو آقا خونه کیه که ایشون یه دختر خوب داره بهت میده. بابا اگه تو میدونی آدم خوبی نیست چرا برای اون معرفیش میکنی؟ اینا مسائل اخلاقی خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. چهارم، کسی که هرگاه مصیبتی به او میرسد بیتابی نمی کند. این چهار تا یعنی جزع و فزع بیش از حد نمی کنه، گریهشو می کنه چیکار می کنه فلان، ولی می دونه کارا دست خداست، باید از خدا بخواد جبران کنه و درست کنه. پنجم، هر کسی که به آنچه خداوند قسمتش کرده خرسند است و غم روزیش را نمی خورد. این خیلی قشنگ هست، یعنی طرف اعتراض میکنه به خدا چرا من اینجوری چرا اونجوری، فردا هم چی میشه در آینده چی؟ در جواب در حدیثی داریم خداوند بهش میفهمد این نمیشنوه، خداوند با فطرتش باش صحبت میکنه، با فطرت این بشر بهش میفهمد اون موقعی که تو اصلا هیچی نمیفهمیدی هیچی نمیفهمیدیم، من روزی تو دادم 9 ماه تموم روزی تو دادم، بعدشم برات غذای خوشمزه آماده کردم، نه دندون داشتی نه چیزی، هیچ کن این غذای خوشمزه که هم استخون برات بشه، استخون بندی درست بشه، بدنت گوش به تنت بیاد، فلان فلان فلان، همه دانشمندان اومدن مثل این غذایی که من درست کردم به تو دادم خوردی که شیر مادر بود، همه دانشمندان جمع شدن نتونستن مثلشو درست کنن، شیر خوش درست کردن، بازم این نی میفهمد تو مخ چرا داری غم روزی تو میخوام، مگه من ندادم به همونی که اونجا بذارم حالام بهت داره میده، چرا تو به من اعتراض میکنی؟ این یک. یه صلوات فوری بفرستی تا اینم بخونم براتون. پیغمبر فرمودن که آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید شیطان از شما دور شود، چندان که مشرق از مغرب دور است. عرض کردن چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودن یک روزه، کسی که سالم باشه بتونه روزه بگیره، مستحبی روزهای رمضانش هم که واجبه بگیره. حضرت فرمودن روزه روی شیطان را سیاه میکند، رو سیاهش میکند. دوم صدقه، حضرت فرمودن پشت شیطان را میشکند. سوم دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک. اول مهر همش که بچه من تو نیستم مدرسه میخوام برم، و بچه های دیگه هم هستن، یه دونه دفترم من میتونم برای این بچه بخرم بدم برم، یه مداد میتونم برای اون بخرم، قصه اونهای دیگر هم بخورین دیگه. برای خدا دوست بداریم. برای خدا دوست بداریم یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ یعنی اگر ما رفتیم به یکی کمک بکنیم، قرضی بگیریم، کمک مالی نقدی، کمک اجناسی بکنیم به کسی، اگه خواستیم این کار انجام بدیم، طرف آمد به ما حرف بدن زد، به ما حرف بد زد، حتی تو گوش ما هم زد، خب کار زشتی انجام داد در حق ما، میفهمد؟ مگه شما برای رضای خدا نمیخوای انجام بدی؟ همه اینا رو نادیده بگیر، برای رضای خدا برون کار خیری که در حق این آدم باید انجام بدی انجام بده، هیچ تکون نخور. حالا اینجا قضایا زیاده بخوایم بگیم وقت نداریم، که چه اتفاقاتی علمای واقعی دینی واقعا انجام داد. بعد حضرت فرمود این دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک ریشه او را میکند، یعنی نمیتونه تو قلبت خونه بکنه. و آخرین مورد حضرت فرمود استغفار. وا ویلا، فرمود شاهرگ ابلیس رو میزنه، استغفار شاهرگ ابلیس رو میزنه. اینم حدیث آخر که دیگه انشالله بحث جدیدمون رو هفته دیگه تو این زمینه گفتیم که سوره مورد جن هست. حضرت نوح علیه السلام، اینم سربسته میگیم، حالا این داستانی داره که خیلی جالب، میگه حضرت نوح علیه السلام خب نفرین رو کرد و بعد از حد اقل صدها سال عذاب نازل شد، و که سوره قمر عذاب رو میگه که چه جوری بود. وستوت علل جودی، سوار کشتی کرد همه رو، بچه خودش هم جلوش غرق شد، آقازاده بود، آقازادهش هم جلوش غرق شد، اومد یه خورده اعتراض، یعنی اعتراض اومد یه خورده خواهش هم از خداوند بکنه، خطاب بهش رسید که انی اعظو که انتکون من الجاهلین، نسبت به آقازادت بخوای حرفی بزنی دارم بهت میگم نوح که از نادانان نباشی، یا حواست جان. زودی گفتش که پروردگار رو تسلیم امرت هم، بچهش جلوش میرفت قلوب قلوب آب میخواد داد میزد بابا نجات داده منو، من غرق شد، رفت نشست کشتی به کوه جودی، تموم شد، همه غرق شدن، رفت. فقط در کره خاکی، اینو دانشمندان غربی هم قبول دارن، فقط طوفان نوح مرحله اول کره خاکی همه از بین رفتن، بعد طوفان نوح همین قومی بودن که تو کشتی بودن، تموم شد. اومد و از کشتی پیاده شد حضرت نوح، اولین کسی که اومد پیشش ابلیس بود، اومد پیش نوح گفت که در روی زمین ای نوح کسی به اندازه تو بر من منت نداره، خدا بابا تو بیامرزه چه کار بزرگی کردی برام، این تبهکاران رو نفرین کردی، حالا خود شیطان داره میگه اینا تبهکار بودن که خوش گمراهشون کرده، و مرا از آنان آسوده نمودی، آیا دو تا خصلت به تو نیاموزم به خاطر این کاری که کردی؟ منو آسوده کردی یعنی چی؟ یه دنیا حرف توش، بعضی هم اشتباهی فهمید، یعنی گفتش که تو نفرین کردی دیگه، یه عده زیادی که ما باید دونه دونه رو مخ اینا کار میکردن تا گمراه بشن، رفتن تو جهنم، خیال منو راحت کردی زودتر، حالا میخوام بهت جایزه بدم، دو تا جایزه میخوام بهت بدم، یک از حسادت دوری کن، زیرا حسادت بود که با من آن کرد که کرد، من نسبت به آدم ابوالبشر حسادت کردم، به این بدبختی افتادم. یه وقت حسادت نکنی یا اینو. دو، از حرص بپرهیز، حرص نزن تو زندگی، زیرا حرص و آزمندی بود که با آدم آن کرد که کرد. خدا نهی ارشادی بهش کرد، گفت آدم لا تقرب و حاضه شجره، نزدیک این درخت نرو. شیطان از آقایش گفت بیا بابا این حالی چی هست میزنی، اونی که داری اینم داشته باش، حالا این از رو حرصش که این مبادا یه چیزی باشه که الان اگه دست نزنه نخوره گیرش نیاد، این چی ناشه، رفت سراغ این، اگرچه نهیش ارشادی بود، یعنی خدا بهش گفت من عذاب بدون کنم، من میگم نکن این کارو بهتر، این کار کرد، گرفتار شد، یعنی زودتر از اون باقی که درش بود، خدا سالها می‌خواست نگرشه، زودتر از اون باغ حبوط کرد به کره خاکی آمد، وگرنه سالهای سال بعدش هم بود. با این کار، این دوتا کار رو نکن. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو از شر وساوس شیطانی حفظ بفرماید و ما رو در این ایام بسیار بسیار مبارک ببخشد و بیامرزد. عاقبت امر همه ما، مخصوصا جوانها و دختر و پسر ما، مملکت ما، رهبر عزیز ما، همه عزیزانی که خدمت میکنن به این کشور، ختم به خیر بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.